آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ الله العالی مورخه 7/8/1384 مطابق با 25 رمضان المبارک 1426 مکان مدرسه امیرالمومنین زمان بعد از نماز ظهر است. موضوع سوگندهای قرآن مجید.
مایسترون عرض کردیم چهار تفسیر دارد. اول مایسترون یعنی مطالبی رو که می نویسند. سوگند به مفاهیم مکتوب. دوم کاغذی که روش می نویسند. سوگند به اون برگهای مقدسی که حقایق و روی اون می نویسند. سوم قسم به اون ابزاری که سطرها رو به وسیله اون منظم می کنند و از مسیر مستقیم منحرف نمی شود. و چهارم سوگند به اون مایه، اون مرکب، اون جوهری که به وسیله آن چیزی رو مکتوب می دارند. جمع بین همه اینها مانعی ندارد که خداوند به قلم و چهار ابزار نوشتار قسم یاد کرده باشه. همه اینها مقدسه. قلم، کاغذ، مرکب، تنظیم سطور و از همه مهمتر محتوایی که در روی کاغذ نوشته می شود. سوگند به همه اینها. قسم ها معلوم شد، شرش رو هم دادیم، اما ببینیم برای چه این قسم مهم یاد شده. سه چیز بعد از آن آمده است. اول ما انت به نعمت ربک به مجنون. قسم به این امور مقدس که در پرتو نعمت خداوند تو مجنون نیستی. نسبت های جنون که به تو میدهند مغرضانه است. تو اعقل علما عقلای عالمی. این یکی از اون سه چیزی که قرآن برای اون این قسم رو یاد کرد. و اما دوم و ان لکه لعجرن و این لکن لعجرن غیر ممنون. سوگند به این امور مقدس که در مقابل این همه ناملائماتی که بر تو وارد می شود، ناملائمات روحی، ناملائمات جسمی، زخمهای زبان، نسبتهای ناروا، قسم به این امور مقدس که خدا در مقابل آن پاداشی به تو میدهد جاودانی. غیر ممنون یعنی غیر مقطوع. المن هو القطع. غیر ممنون یعنی غیر مقطوع یعنی جاودانی. دلداریست به پیغمبر. سوم و انک لعلی خلق عظیم. قسم به این امور مقدس که اخلاق تو اخلاق بسیار عظیم و بسیار برجسته. فعلا باید بیریم سراغ این مقسم‌الها، چیزهای سگانی که برای آن قسم یاد شده، اینا رو تفسیر کنیم. از آیات قرآن استفاده می شود که دشمنان اسلام برای اینکه جلو پیش رفت پیغمبر رو بگیرن هر روز یه برچسب تازه می چسبوندن. الان ملاحظه می کنید دشمنان جمهوری اسلامی، دشمنان کشورهای اسلامی، دشمنان ملت مظلوم فلسطین هر روز یه برچسب به اینا می چسبوندن برای اینکه جنجالی در دنیا راه بیندازن. اسرائیلی که با وسایل مختلف کوچک و بزرگ و نابود میکنه تروریست نیست، اما کسانی که از خانه و کاشانه و لانه و وطن آبا و اجدادشون دفاع میکنن اینا آدم های تروریست هستن. انواع برچسب ها رو میچسبونن و این تازگی نداره. از قدیم الایام سیاستمداران ظالم و جبار برای اینکه داعیان حق را از میدان بیرون کنن متوسل می شدن به برچسب های ناروا. از آیات قرآن استفاده می شود برچسب های زیاد و نسبت های ناروای متعددی به پیغمبر دادن که 4 از بقیه مهمتره. یکی نسبت مجنونه، پیغمبر اسلام رو عبد ایاذ بالله دیوانه میخوندن که در این آیه مورد بحث ازش استفاده میشه. آیات دیگر قرآن هم متعدد داریم که این نسبت رو به پیغمبر میدادن. دومی نسبتی که میدادن ساحر، میگفتن این پیغمبر ساحره. از آیات قرآن استفاده میشه نسبت جنون و سحر رو به تمام انبیا دادن، به موسی، عیسی، ابراهیم، نوح. دیوانه ساحر. چرا دیوانه عرض میکنم؟ چرا ساحر عرض میکنم؟ قرآن مجید در این آیه، آیه 4 سوره ساده میگه و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر كذاب. تعجب کردن از میان خودشون پیغمبری برانگیخته شده و در مقابل او قیام کردن و گفتن ساحر است دروغگوست، ساحر کذاب. آیه دیگر داریم در سوره زاریات آیه 52، دقت کنید. کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول، هیچ پیغمبری قبل از این نیامد الا قالوا ساحر او مجنون. هر پیغمبری از سوی خدا برای هدایت امتها مبعوث شد، ظالمان و جبارانی که منافع نامشروع خود رو در خطر می دیدن برای اینکه اعتبار اونها رو در نظر توده مردم از بین ببرن این دو نسبت رو به اونها می دادن، ساحرون مجنون، دیوانه است، ساحر است. در حالی که بین این دوتا تناقض اگر دقت کنی، ساحر یه آدم هوشیار، بسیار کنجکاو، زیرک، با یه ترفندهای سحر میکنه. کسی که ساحره باید باهوش باشه، کسی که مجنونه نمیتونه ساحر باشه. هم ساحر میگفتن هم مجنون میگفتن. آدم هایی که اهل منطق نیستن حساب حرفای خودشونم نمی کنن، زد و نقیض و متناقض هرچی بر سر زبانشون آمد میگن. اینم دومین نسبتی که به پیغمبر میدادن. چرا عرض میکنن؟ نسبت سوم میگفتن کاهنه. سوره تور آیه 29 فذکر انما فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون. یادآوری کن به اینها، تذکر بده به اینها، در پرتو نعمت خدا نه تو کاهن هستی نه مجنون هستی. معلوم میشه هم نسبت کاهن میدادن هم مجنون. کاهن چی بود؟ در عصر جاهلیت عرب یه افراد زیرکی بودن که مردم رو به اصطلاح فریب میدادن، پیشگویی میکردن از آینده. این پیشگویی کنندگان اسمشون کاهنی، کهانت هم همین برنامه پیشگویی اونها بود و میگفتن ما با اجنه در ارتباطی، اونها اخباری به ما میدن از آینده، ما همون اخبار در اختیار شما میگذاریم. خیلی از این خبرهاشون هم دور و غذاب در میامن. گاهی هم یه مسائل کلی میگفتن که این کلیگویی بالاخره همه رقم قابل پیاده شدن. مثلا میگفتن که فلان کس یه دشمنی در کمین اوست. خب هر کسی یه دشمن ممکنه داشته باشه. در میان همسایگانت یه فردی هست که با تو سر سازگاری نداری. میان همسایه انسان آدم های هستن با انسان خوبن، آدم های نیستن. یا میگفتن یک خطری در انتظار توست که در یه هفته یا یک ماه یا یک سال یا چند سال دامنتو میگیره. اینم یه چیز کلی بود که پاشکش بند نبود. گاهی با کلیگویی، گاهی با دروغها، گاهی با استفاده کردن از بعضی از حوادث اجتماعی یه پیشبینی هایی میکردند و میگفتند و سر مردم رو گرم میکردند و فریب میدادند. اینا کاهنان بودن. چون پیغمبر هم در آیات قرآن پیشگویی هایی داشت، نسبت کاهن به پیغمبر میدادند. چهارمین نسبت معروف برچسب شاعر بود. می گفتن این مرد شاعره و این آیات شعره. کجا این نسبت رو دادن؟ سوره صافات آیه 36 دقت کنید. و یقولون اینا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. میگن ما این خدایان رنگارنگمون رو، این همه بت‌ها کوچک و بزرگ در جاهای مختلف نصب شده، این خدایانمون رو رها کنیم و صرف نظر کنیم و بشکنیم و دور بریزیم لشاعر این مجنون، به خاطر این مردی که هم شاعر است و هم دیوانه. این دوتا متناقضه. شاعر که نمیتون دیوانه باشه، دیوانه که نمیتون شاعر باشه. شاعر یه آدمی است که به فنون شعر وارد، لطائف، ظرائف، کنایه ها، تشبیه، استعاره، که نمیتونه دیوانه باشه. به شاعر مجنون قرآن اینا رو کنار هم میذاره. تصور من این است که میخواد بگه ببینید اینا چقدر بی حساب حرف میزنن، زد و نقیز میگویند. خب این چهار برچسب ناروا و تهمت بود که به پیغمبر میزدن: مجنون و ساحر و کاهن و شاعر. بریم ببینیم دلیل اینها چه بود. ها یک چیزی باید کاهی باشه تا از این کاه کوه بسازن، یا نه یه مفهوم مثبتی رو باید تحریفش کنن، تبدیل به مفهوم منفی کنن. میگفتن اما این که اون مجنونه برای این است که به قول ما نانو به نرخ روز نمیخوره. عده‌ای هستن میگن آقا منافعت تأمین بیاین را نان و به نرخ روز بخور، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. هر کی بر خلاف مسیر آب حرکت میکنه اینو دیوانه میخوانند. اون داستان معروف ابو طالب رو شاید جمعی از عزیزان شنیده باشند که قریب به این است. ابو طالب بیمار شده، در بستر افتاده در مکه. جمعی از سران قریش برخواستن گفتن ما به عنوان عیادت میرویم سراغ ابو طالب، از فرصت استفاده میکنیم، میگیم بفرست دنبال پسر برادرت یعنی پیغمبر اسلام بیاد و با ما صلح و مصالحه بکنه، تمام کنه این قضیه رو. رفتند و وارد خانه ابو طالب شدند و مراتب عیادت انجام دادن. بعد گفتند ابو طالب این فرزند برادر تو خیلی ما رو ناراحت کرده، بفرست دنبالش بیاد ببینیم چی میخواد، دردش چیه، دوا کنی. ابو طالب فرستاد دنبال پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم آمد نشست. سران قریش رو کردن به پیغمبر، گفتن چی میخوایی؟ مقام؟ ما یه مقام والایی تو این شهر و تو این مملکت به تو میدی، دست بردار از این بتهای ما. ثروت میخوای؟ پول حسابی برات جمع میکنیم و تقدیم میکنیم. چی میخوای؟ همسر خوبی میخوایی؟ بهترین زنان عرب برات پیدا میکنیم. چی میخوای؟ امتیازاتی که دنیا پرستان دارن این سه امتیازه، مال است و شهرت است و مقام. چی میخوایی؟ پیغمبر اکرم یه جمله ای فرمود، فرمود کلمتون واحدتون یعتونی ها یملکون به العرب و یدین لهم به العجم. فرمود یه جمله اینا با من هماهنگی بکنن، من قول میدم در سایه این یه جمله مالک عرب و عجم بشن، حکومتشون دنیا رو میگیره. ابو جهل گویا بود، گفت نعم و ابیک اشرو کلمه. یه جمله، یه جمله که چیزی نی، ده جمله با تو هماهنگ میشیم. یالا زودتر بگو ببینیم این جمله ای که ما را حاکم دنیا میکنه چیه. فرمود تقولون لا اله الا الله و تخلعون الانداد من دونه. بیاد زیر پرچم لا اله الا الله. حالا یه همچین جمعیتی قضاوتشون درباره پیغمبر چیه؟ میگن واقعا علیاذ بالله دیوانه است، این پول، این مقام، این همسر خوب، این همه چیز. آدم عاقل میاد همه اینا میزنه کنار، پس دیوانه. کسی که هماهنگ با افکار اونا نبود و نان و به نرخ روز نمیخورد و در مسیر باطل و مسیر آب حرکت نمیکرد، میگفتن دیوانه است. وقتی این جمله رو پیغمبر فرمود یه نگاهی به هم کردن، گفتن تمام دعواهای این است که این بت‌ها رو ما کنار نذاریم. اجعل الالهة الهن واحدا ان هذا لشيء عجاب. این همه بت داریم 360 تا، از ما میگه یه خدا میده و خدام پیدا نیست، ما تسلیم او بشیم. برچسب جنون به خاطر همین بود که اینها میگفتن این حاضر نیست این همه منافع مادی رو بپذیره، نمیتوانستن رضای خدا قرب الله که یه متاعیست قابل قیاس به اینا نیست اونو درک نمیکردن. در واقع اگر خوب دقت کنیم این نسبت جنون تعریف بود، یعنی تسلیم امتیازات مادی نیست. خب یه افتخاره، میخواستن مذمت کنن، در واقع تعریف کرده بودن تسلیم منافع مادی نیست. و اما چرا ساحل میگفتن؟ ساحل میگفتن به علت این که میگفتن این حرفهاش در این دلها نفوذ میکنه، کسی که نزدیک میره یه مرتبه منشینه زانو میزند، آیات قرآنشو میشنود، یه وقت میگه اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. یه همچه آدمی ساحره دیگه. نفوذ نامرئی فوق العاده، اینو اسمش میذاشتن سحر. اینم میخواستن مذمت بکنن تعریف کردن، یعنی کلمات پیغمبر به قدری نافذ است که قلب ها رو در اختیار خود میگیرد و افراد دور افتاده رو تسلیم میکنن. باز در اینجا یه داستانی داریم مربوط به اسعد ابن زراره، داستان معروفیه، قریب به این است. اختلافی افتاده بود بین اوس و خزرج در مدینه. در مدینه دو قبیله بودن، اوس و خزرج، با هم دعوا داشتن سالها و شاید قرنها تا اسلام نیامد و در اسلام زوب نشدن، صلح میان این دو طایفه برقرار نشد. هنوز پیغمبر به مدینه نیامده، پیغمبر در مکه است. آتش جنگ بین اوس و خزرج بالا گرفت. یکی از این دو قبیله نماینده‌ای به نام اسعد ابن زراره فرستاد مکه، برو مکه یه مقدار اسلحه برای ما بیار بخر، آتش جنگ داره بالا میگیره، عقب نیفتی. اسعد آمد مکه برای خریداری ابزار آلات جنگ. بعد گفت برم سراغ خانه کعبه، سلامیم به این بت‌ها بکنم، و چون کعبه بت‌خانه شده بود در عصر جاهلیه، انواع بت‌ها رو در درون خانه کعبه و بیرون خانه کعبه چیده بودن. اسعد آمد وارد مسجد الحرام بشه، که اون وقت به صورت مسجد الحرام نبود مثل حالا، یه نفر جلوش گرفت، اسعد بیست چی شده؟ یه تکه پنبه بهش داد، دو قطعه بکن، یکی در این گوشت بذار محکم، یکم در اون گوشت بذار محکم، مگر خبر تازه شده. بعد یه ساحلی اون کنار نشسته آدم ها رو سر میکنه، اگر در گوشاتو محکم نگیری در امان نخواهی بود. بالاخره پنبه رو در گوش اسعد کردن. این پنبه مخصوص اون زمان نبود، انا الان هم انواع پنبه ها هست در گوش جوانان، غیر جوانان، مسلمانان، علاقمندان به اسلام میکنن صدای حق را نشنوند. پنبه رو تو گوش اسعد کردند، آمد یه دور طواف کرد، دو دور طواف کرد، چشمش افتاد به پیغمبر اسلام، اون گوشه نشسته، عده‌ای هم دورش هستن. در اینجا به تردید افتاد، خب حالا من از مکه برگردم مدینه بگم خبر تازه چی؟ میگم یه همچین ماجرایی بود. اگر سوال کردن خب چی میگفت این؟ من میگم گوشم پر از پنبه بود. میخندن به من، من یواشکی شل میکنم یکی از پنبه ها بود، اگر خوب بود در میادم، اگر بد بود محکمش میکنم. آمد و نزدیک پیغمبر اسلام یکی از پنبه ها رو شل کرد. پیغمبر آیاتی از قرآن داشت میخوند، دید عجب کلماتیست که با دل و جان انسان آشناست. آدم بعضی افرادو میبینه، همین قیافش که میبینه، میبینه آشناست، سخنانی رو میشنوه میبینه آشناست. اصلا میگن معروف یعنی آشنا، منکر یعنی ناآشنا. یه چیزا با روح انسان آشناست. آیات قرآن رو شنید دید خیلی آشناست با دل و جانش. گفت ما بیاییم و شجاعت کنیم، این دو تا پنبه لعنتی رو در بیاریم و بندازیم کنار، بریم بشینیم چی میگه. پنبه ها رو آمد در آورد و آمد مقابل پیغمبر زانو زد. آیات رو شنید، بعد عرض کرد ای رسول خدا، من میخوام ایمان بیاورم، میخوام جز برنامه شما بشم، برمیگردم مدینه، اونجا هم میرم مبلغ میشم، چی بگم؟ بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. شهادتین گفت، مسلمان شد، برگشت مدینه، گفت بیایید بالاتر از این اسلحه و مسلحه که خواستید بهتون بگم. شخصی در مکه ظاهر شده که اگر دعوتش کنیم به مدینه همه چیز حل میشه، همه مشکلات در سایه تعلیمات او حل شدنیست. این که میگفتن ساحر به واسه این جاذبه آیات قرآن میخواستن مذمت کنن، در واقع تعریف میکردن نفوذ کلام پیغمبر و نفوذ آیات قرآن رو میگفتن. باز یه جریانیست که معروف این هم مرحوم محقق طبرسی در مجموع البیان اینو نقل کرده، نه در اینجا، در جای دیگر. خلاصش قریب به این است، در دارالندوه، دارالندوه مجلس شورای زمان جاهلیت بود دیگه، جمع می شدن اونجا در کارهای مهم با هم مشورت می کردن. برادرها عزیزان، مشورت کار خوبی، از بالا گرفته تا پایین، از پیر گرفته تا جوان، از عالم گرفته تا جاهل، بدون مشورت انسان لغزش زیاد می کند. مشورت در عصر جاهلیت هم فهمیده بودن مشورت چیز خوبی، در دارالندوه جمع شده بودن درباره پیغمبر اسلام یه فکر کنن. معضل اجتماعی مکه ظهور این مرده، چقدر آقای ولید ابن مغیره مخزومی از طایفه بنی مخزوم بود، دانشمند اون محیط بود، حکیم اون جمعیت بود، به اصطلاح مغز متفکر مردم مکه بود. از در وارد شد، آمد تو دارالندوه نشست و دید جمعن، گفت ببینید من یه مطلب میخوام بهتون بگم، شما باید حرفتون یکی بشه، فردا میان برای مراسم حج، در جاهلیت هم می آمدن از همه جا، سوال میکنن این مردی که تازه ظاهر شده چیه، همه تون یه حرف بزنی. میفهمید اگر هر کسی یه حرف و یه نغمه ای ساز کنه نتیجه منفی داره، همه یه جواب بدید، دوتا سیتا چاره هم نگید. گفتن فکر میکنیم چی بگیم؟ بگیم شاعره؟ گفت نه، این آیات قرآن که شبیه به شعر نیست، شعر سبکی داره، وزنی داره، اشبیهاتی داره، بیچ شباهتی، نه محتواش نه وزنش، شبیه شعر نیست. گفتن بگیم دیوانه. واخه دیوانه که این همه مطالب عالی نمیاره، اینم نمیچسبه. بگیم ساحره، برای این که میان فرزند و پدر جدایی میانداخته. در زمان جاهلیت سحر میکردن زن و شوهر، مثلا با سحرشون حال یا خیال یا واقعیت از هم جدا میکردن. اینم آمده جوان ها مسلمان شدن، پدرها بت پرستن، از هم جدا شدن. ببینید مغلط کاری چطوریه؟ جوان ها مسلمان شدن، پدرها بت پرستن، از هم جدا شدن. در دو جبهه بگیم بین پدر و فرزند جدایی انداخته، پس بگیم ساحره. ولی فکر کرد گفت خوب، بازم این برچسب بهتر از نسبت جنون و ساحر و جنون و کاهن و شاعر این هاست. همگی متفق شدن، هر کس سوال میکرد این شخص نوزور کیه، میگفتن یک ساحره. با این وسیله میخواستن مردم از پیغمبر اکرم دور کنن. قرآن مجید میگوید نون و القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون و این لکل اجرم غیر ممنون. نه دیوانه ای، نه ساحری، نه شاعری، رسول اللهی، انقلاب کننده جهان بشریتی، اصلاح کننده مفاسد اجتماعاتی. آمدی این کار کنید. من یه نتیجه گیری کنم تمام کنم. دیروز روز قدس بود، خیلی مردم خوب به میدان آمدن. ای کاش همه سران اسلامی عقلشون میرسید جلو به ملت هاشون لاغر راها کنن که روز قدس رو خیلی پرشور نگه دارن. در بعضی از کشوران نمیذارن. سران ترسو مرعوب آمریکا و صهیونیسم اجازه نمیدن، ولی در این حال خودجوش داره در بین مردم همه جا پیدا میشود و باعث عظمت اسلامی. عرض کردم نکته مهمش این است که قدس فراموش نخواهد شد، هر سال نو میشه. یکی از مشکلات مسائل اجتماعی این است که به فراموشی سپرده شود. اما با این برنامه امام راه القدس سره روز قدس سبب می شود که فلسطین فراموش نشه و همیشه زنده بماند. در مقابل این آمدن علمشنگه هایی در دنیا راه انداختن، برچسب هایی زدن برای اینکه مسلمانان مجاهد روزدار روز قدس رو از میدان بیرون کنند. همیشه انتظارش هم داریم که در زمانی که ما برنامه اجرا میکنیم دشمن بچسبد به یه بهانه‌ای و یه وسیله‌ای رو مطرح بکنه و شروع بکنه به سمپاشی کردن، برای خونسا کردن. ولی مسلمانان جهان نباید از دنیا از میدان برون، بدانن خدا با اونهاست. ایام آخر ماه رمضانه با دست بزنیم به دامان اهل بیت، توسلاتمون رو انشاءالله بیشتر کنیم، دست به دامان قرآن بزنیم و بتوانیم انشاءالله مشمول عنایات حد بشیم. برادر عزیزمونم آقای شمس امروز آمدند و شما را بهره‌مند می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.